عزیزان شنونده، تا لحظات دیگه میتونین شنونده یه مجله تحلیل خبری رویداد باشید و ساعت 13:11 از آن ظهر رو خواهیم داشت و بعد از اون گفتگوی اجتماعی پایان بخش برنامه های رادیو گفتگو در بخش صبحگاهی که به شما تقدیم شد. بشنویم با هم رویداد رو.
رویداد. به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. از طرف خودم و سایر همکارانم در این برنامه سال روز شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که بتونید ما رو در این برنامه همراهی بفرمایید. آنچه در برنامه امروز رویداد مورد توجه قرار خواهد داد: ریزش محسوس قیمت دلار و سکه، بازدید نمایندگان مجلس از دو سایت هسته‌ای، اولین سفر خارجی مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق به ایران، بخش با سخنگویان رو خواهیم داشت همراه با آقای دکتر، با خانم دکتر مهاجرانی. شما هم اگر خواستید که با ما در ارتباط باشید میتونید بهمون پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 و یه شماره تلفن هم داریم. اگر خواستید میتونید تماس بگیرید 27861035 همراهمون باشید. خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. همونطور که میدونید روز گذشته بازار شاهد افت‌های محسوس در واقع ارز و سکه بود. کاهش 3400 تومانی قیمت دلار و 800 هزار تومانی نرخ سکه در شرایطی رخ داد که قیمت‌ها تو بازار ارز و سکه طی یک ماه اخیر به شدت افزایش یافته بود. ببینیم که علت این ریزش چه بوده همراه با صحبت با آقای دکتر تحماس به مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق اقتصاد از کارشناسان ارشد اقتصادی. آقای دکتر مظاهری سلام.
من از شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. از ارزیابیتون اول بشنویم درباره آنچه که در بازار فعلی برای سکه و ارز گذشته.
اونچه که در بازار سکه و ارز این چند ماه و چند سال اخیر گذشته و اونچه که دیروز هم اتفاق افتاد یک پدیده بیشتر نیست و اون هم پدیده عرضه و تقاضا. عرضه و تقاضا تونسته این بازار رو آشفته کنه. دیروز هم تونسته بازار رو یه کاهشی بهش بده، یه آرامشی بهش بده. اگر این مدیریت عرضه و تقاضا توسط دولت و بانک مرکزی ادامه پیدا بکنه و این آرامش حفظ بشه، میشه یه ثبات نسبی رو.
آی دکتر، این مدیریتی که شما ازش نام میبرید چی جوری باید شکل بگیره؟ خب مثلا الان تزریق ارز به در واقع بازار ارز باعث شد که یه مقداری قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه، اما ما می‌بینیم که این که بالاخره استمرار نداره. این مدیریتی که شما ازش صحبت می‌کنید با توجه به اینکه حالا بخش اعظم عرضه ارز توسط خود دولت صورت می‌گیره، معناش چیه دقیقا؟
مدیریت اصلا دیگه من به نظرم میرسه و عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، مدیریت تقاضا از یه طرف، مدیریت عرضه از یه طرف. باید مجموعه دولت و بانک مرکزی کاری بکنن که عرضه و تقاضا با همدیگه افزایش بده کنه و با همدیگه کاهش بده بکنه، یه رابطه تعادلی بین اینها باشه. به این معنی که تو بحث مدیریت تقاضا مهمترین و کلیدی ترین پارامتری که و اون عنصری که میتونه وارد بشه بحث نقدینگیه. دولتی که روزی 1,000 میلیارد تومان نقدینگی رو اجازه میده که افزایش بده بشه، روزی 1,000 میلیارد تومان سالی 360,000 میلیارد تومان نقدینگی جدید، خب یه تقاضای جدید ایجاد میکنه. من اینو قبلا هم خدمت شما هم عرض کردم که مهمترین و اولین ویژگی نقدینگی قدرت خریدشه. وقتی نقدینگی ایجاد میشه، حالا توی حساب هر کسی بره، اون یه قدرت خرید ایجاد میکنه. قدرت خریدم اولین اثرش تقاضای کالا و خدماته. بنابراین با این رشد نقدینگی که سیاست این 7 ساله آقای روحانی بوده، این رشد تقاضا رو هر روز خواهیم داشت. این که چی کار عوض میکنه که رشد نقدینگی کنترل بشه، تو بحث چند دقیقه ما نمیگنجه، ولی راه حل داره، راه حلای خیلی روشن و قطعی و قابل اتکا داره. یه خود سخت خب مدیران مملکت هم باید عادت بکنن و عادت اماده باشن که کارهای سخت بکنن به خاطر منافع مردم. باید من در یه کلام بگم، الان ما یه رشد نقدینگی بالای 25-26% بعد وقتا تا 29% داریم. این رو مدیریت بکنن و کاهش رشد نقدینگی انجام بدن. شروعشان از هزینه های دولت، هزینه های دولت رو بایستی که تا اونجا که میشه اضافاتش رو بزنن، صرف جویی کنن و رشد نقدینگی 15-17% در سال یه عدد مطلوب و قابل قبول و قابل دسترسی برای ما هست. البته پر زحمتی که دولت داد بشه. باید تارگت رو بذاره رشد نقدینگی 15-17%. من نمیگم کمتر، برای اینکه خون غیر قابل دسترس حداقل در کوتاه مدت. این بحث تقاضا. بحث عرضه هم خب بحث همینه که ما چقدر درآمد ارزی داریم کشور، درآمد ارزی حاصلات صادرات نفت یا صادرات غیر نفتی. صادرات نفتمون بالاخره درآمدمون امسال و سال گذشته محدود شده، در این شکی نیست. باید هم تحمل کنیم، قبولم بکنیم که این کاهش بده شده، ولی حالا با همین رقم کمتر بتونیم بسازیم. اما مهمتر از اون درآمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتیه. درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی الحمدلله وضعش خوبه، مشکل نداریم. اما سیاستایی که دولت اتخاذ کرده در قبال صادر کنندگانی که کالای و یا خدماتی رو صادر میکنن، انگیزه ای رو برای صادر کننده ها ایجاد کرده که صادر کننده ترجیح میدن که عرضشون رو تا اونجایی که میتونن ولی یک روز دیرتر از دیگر زمانی که به دستشون میرسه برگردن تو کشور، حالا یا به بانک مرکزی بفروشن یا تو نیما بفروشن یا باز کالا وارد کنن. تصورشون اینه که یه انتظار تورمی رو برشون شکل داده و تصورش اینه که اگه هر روز دیرتر اینو برگردنن، اصول کردن هر روز دیرتر هم برگردنن، اولا چیزی کمتری کردن، ثانیاً با فضای کسب و کاری که دولت و وزارت صنایع و بانک مرکزی و سایر دستگاه دولتی ایجاد کردن، صادر کننده ها اونجوری که وقتی باشون صحبت میشه میگن ما اگه ارزو برگردونیم اطمینان نداریم که دوباره بتونیم بگیریم. برای گرفتن دوبارهش باید بریم پشت صف وایسیم و تای صف وایسیم و با 1,000 تا تنقلت و مجوز و ایراد مثلا دولتی بخواد بگیریم. کاری که باید بکنه دولت این که این پروسه، این فرایند برگردوندن ارز صادراتی رو تسهیل بکنه، شفاف بکنه، تو دولتی آدمایی رو بگذاره برای این کار که آدمای سالم و دست پاک و دستشون، دلشون، جیبشون پاک باشه. از صادر کننده ها تمام توقعات اصولی نداشته باشن، کارشون رو سریع را بندازن، مقرراتی بی خودی رو حذف کنه و وسط کار نمیتونن صادرشون رو بتونن به عرضه اضافه بشه. کاری که توی همین چند هفته بالاخره کار کردن و حتما مصاحبات دولت و شورای هماهنگی رو شنیدید که یکی از تاکیداتش این بوده که برای صادر کننده ها یه مقدار تسهیلاتی انجام بشه. بعد از حالا یه مدت به این فکر افتادم باز ماهی را به خضاب بگیریم تازه هست. امیدوارم این کار ادامه پیدا بکنه، صادر کنندگان هم تشویق بشن که ارزششون رو برگردونن، هم تجار و تولید کننده ما به بخش صادرات توجه بیشتری بکنن و عرض صادراتی ما بتونه انجام بشه و بیشتر افزایش پیدا کنه. من اینو بگم که یه آماری رو بعضی از دوستان تهیه کرده بودن که کالاهای صادراتی که از ایران میده نسبت به کالای مشابهشون، حالا کیفیتی بهتر رو کاری نداریم، نسبت به کالای مشابه خارجیشون تو بازارهای بین‌المللی یک پنجم یک ششم قیمت اونهاست. بنابراین چون ما قیمت تموم شده و اینجا یه جوری میتونیم تو بازار بین‌المللی رقابت کنیم، اگر سیاست های صادراتیمون یه مقدار تسهیل بشه مردم برای صادرات غیر نفتی خب آمادگی دارن. شما دیدید یه ذره که ارزش میشه محصولات و کالاهای ایرانی از پیاز و سیب‌زمینی گرفته تا هر کالای دیگه صف بکشن بیارن اونور. باید مراقب باشیم که کالایی که معیشت مردمه به معنی صادرات از در خارج نشه، اما صادرات به معنی واقعی که تولید کالا و صادرات و برگردوندن ارزشه بتونه انجام بشه. نکته آخری که بگم، نکته آخرش هم بگم، و اون که اگر این کار انجام بشه و این آرامش به بازار ارز برگرده، تقاضای خرید ارز برای بخشی از مردم
بله کاهش پیدا
می‌کنه، تقاضای حفظ ارزش دارایی اونم از بازار خارج میشه.
بله،
بخشی از تقاضای بازار اینه که مردم بعضی ها فکر می‌کنن چیکار کنیم که داراییمون حفظ بشه، یعنی عرض خرید
نگه داریم اونو کجا نگه داریم. به نظر میرسه تا به این نقطه فاصله زیادی داریم تا این مردم بتونن این اعتماد رو پیدا بکنن.
حالا این فاصله زیاده به دلیل این که میگه سعدی به روزگاری مهدی نشسته و از دیم بیرون نمی رود الا به روزگاران. ما یه 70 دوره آقای روحانی، یه 80 دوره آقای احمدی نژاد خلاف این عمل کردیم. الان برای این با یک مثلا بشیان زدن که با یه مسببه های مصاحبه به بعد نمیگرده.
آی دکتر، دو تا اقدام دیگه هم بانک مرکزی کرده، توقف واردات هست بدون انتقال ارز و افزایش کالای مشمول ارز نیمایی. در مورد این دو اقدام چه نظری دارید؟ میتونه به نظر شما تاثیرگذار باشه یا نه؟
حالا با سوالی که من خبر دارم، آقای همتی هم چند بار گفتن، منم از خودش شنیدم که مصاحبهش رو شنیدم، ایشون توقف میگه من ندادم بلکه محدود کردم. توقف کردن و محدود کردن دو تا موضوع مختلفه. بالاخره مملکت نیاز داره به واردات بعضی کالاها، اون کالاها هم باید عرض نشون داره بشه، حالا یا دولت باید عرض بشه یا عرض نیمایی بده یا بدون انتقال عرض به صورت واردات آزاد یا واردات کولبری و اینها وارد بشه. بالاخره نیاز مملکت هست که وارد بشه. آقای سلمتی حالا انشاءالله این دفعه بیاد درستی هم شبکه سلسلت مصاحبه خبرنگار از اشهان برسید که ایشون توضیح تو مجدد بده. منم بهشون توصیه میکنم که این توضیح مجدد بده که ممنوع نکرده بلکه محدود کرده برای اینکه تقاضای ارز رو کنترل کنه و کالاهایی که حالا توی این حوزه و نفسا ما خیلی ضرورتی نداره برامون وارد نشه، هزینه ارزی تایی و تقاضای ارز کاهش بده کنه. اگر تقاضای ارز رو از طریق حذف به تقاضای کالای وارداتی حالا غیر ضروری تر یا کم ضروری تر و حذف تقاضای ارزی که برای حفظ ارزش دارایی هست،
بله،
این حالت مردم عادی هم یواش یواش شکل میگیره این دو رو حذف کنیم از تقاضای بازار.
بله،
خود تقاضای کل رو هم به نقدینگی مدیریتی بکنیم. تو عرضه ارز و حد صادراتی که داریم یه مقدارم دولت و بانک مرکزی مشابه کاری که این درودی کرده اینترونشن بکنه، دخالت بکنه از ذخایر ارزی، این مقدار خیلی کم البته در حد دیگه نوسانات بگیره تو بازار حضور پیدا بکنه، میتونه این آرامش بده بشه. توصیه همه اقتصاد جناب بانک مرکزی و دولت دارن اینه که برای اینکه قیمت ارز برای یه مدت دو روزه سه روزه پنج روزه پایین نیاد، ذخایر ارزی مملکت رو به باد ندن.
بله.
اما این از ذخایر ارزی باید استفاده کرد جلوی نوسانات و جلوی حرکت‌های ناصحیح بازار رو بشه گرفت و میشه گرفت و انشاءالله که مردم ازش استفاده.
خیلی متشکرم آقای دکتر تماس به مزارعی، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید. متشکرم.
خب صحبت من با آقای دکتر تماس مزایری رئیس اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق اقتصاد شنیدید در خصوص ریزش محسوس قیمت دلار و سکه و ارز. خب بخش با سخنگویان رو با خانم دکتر مهاجرانی معاون وزیر و رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان خواهیم داشت. میدونید که مطابق معمول سه‌شنبه ها ارتباط ما در بخش سخنگویان با وزارت آموزش و پرورش است. خانم دکتر مهاجرانی سلام.
سلام علیکم، احوال شما؟
سلامت باشین، خیلی ممنونم، لطف کردین که دعوتمون پذیرفتید.
خواهش میکنم
که یه گزارشی بدید از حوزه تحت مدیریت خودتون برای مردم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد دارم خدمت مردم بزرگ ایران. حوزه استارتاپ درخشان با یک خدمت بیش از 50 ساله در کشور در حال فعالیت و شاهد تغییرات شگرفی در بعد از انقلاب بوده، به این معنا که حوزه جشنواره خوارزمی، المپیادهای علمی و طرح ملی شهاب به عنوان کارهای جدیدی که به کلیت سازمان پیوسته در دستور کار سازمان قرار داره و در حال انجام و پیگیری است. در حوزه مدارس استارتاپ درخشان در حال حاضر 683 مدرسه و 114459 دانش آموز در مدارس در حال تحصیل هستند در دو جنسیت دختر و پسر و در دو مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم. تعداد زیادی از این فارغ التحصیلان در حال حاضر در کسب و کارهای در واقع استارتاپی یا در واقع فناورانه مشغول به تحصیل هستند. تعداد زیادی از اینها به عنوان هیئت علمی های دانشگاه هستند. تعداد زیادی از پزشکان شهرهای مختلف از دانش آموختان و مدارس استاد درخشان هستند و به عنوان یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام آموزش پرورش قابل اتکا هستند این دانش آموزان. در حوزه های دیگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، در حوزه المپیادها کسب بیش از 737 مدال جهانی که به طور مثال من فقط ریاضی رو عرض بکنم، ایران در دنیا 45 مدال طلای ریاضی رو تونسته کسب بکنه و این در واقع نشان از اقتدار علمی ایران داره. کشوری مثل فنلاند که 20 سال پیش از ایران به المپیاد جهانی ریاضی پیوست، المپیاد از سال 66 در ایران شروع شد، فقط تا به حال یک مدال طلای جهانی کسب کرده، در حالی که ایران 45 مدال طلای جهانی رو تونسته کسب بکنه. حوزه های در واقع فعالیت استارتاپ درخشان حوزه های گسترده و به نوعی حوزه های سنگینی هست که خدا را شکر به لطف خداوند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که همیشه روی این حوزه تاکید فراوان داشتن در حال پیگیری.
بله، خب حالا به نظر میرسه جوان های ما با بروز و شکوفا کردن استعدادهاشون درخشیدند هم در سطح داخل و هم در سطح جهان، اونطور که شما فرمودید. منتها ما خودمون چه کردیم اون وقت برای این جوان ها؟
ببینید، یکی از کارهایی که در واقع باشگاه متولی اون هست اینه که به عنوان یک محملی باشه برای نگهداشت این جوان ها. در سال 89 به مصوبه در واقع موجب یک مصوبه شورای عالی
باشگاه چی رو منظورتونه؟
باشگاه دانشپژوهان جوان که من... در واقع نهاد رسمی هست که متولی شناسایی، پرورش و به نوعی توانمندسازی جوانان هست در حوزه المپیادهای علمی.
بله.
این نهاد در سال در واقع از سالهای 66 شروع به شکل گیری کرد و در سال 73 در شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه اون به تصویب رسید و خیلی هم با اقتدار و خوب کار کرد.
خاندکتور غیر از اون دوره های آزمایشی دوره های آموزشی که برای بچه ها میزنی کار دیگه یه مگه انجام میدن؟
ببینید واقعا
چون من خودم پسرم المپیادی تو حوزه ریاضی دقیقا میدونم که چه شرایطی وجود داره. غیر از اون دوره آموزشی کار دیگه که بر بچه ها نمی کنی؟
دقیقا نکته همینجاست. چیزی که خواستم بگم و در واقع حرفم قطع شد این بود که اتفاقا کار اینجا این نیست که فقط دوره آموزشی برگزار بکنه. باشگاه کاری که باید بکنه اینه که نهادی باشه برای ایجاد حس علقه در این بچه ها. و چیزی که از سال 89 آسیب دیده دقیقا همین نکته است. یعنی یه مجموعه ای که هدفش این بوده که بچه ها رو نه فقط از جنبه های علمی بلکه از جنبه های هویت سازی و از جنبه های به نوعی مهارت های نرم تقویت بکنه در این جنبه واقعا دچار ضعف عمل کردی شده. و طبیعتا یکی از مشکلاتی هم که در واقع بچه ها در ادامه کار ضعف اون رو در خودشون احساس میکنن نبود همین تیکه است. شما حسابش بکنیم یک دانش آموز با استعداد و قوی 16-17 ساله رو میاریم تو فضای باشگاه با اون حوزه های دانشی رو بسیار بسیار کار میکنیم ولی فضای کافی اعم از امکانات دادن محتوای آموزشی همه آنچه که بهش میگیم فضای آموزش اون جنبه های هویت ساز و جنبه های جامعه پذیر رو به اون نمیدهیم.
خب الان سال هاست این وضعیت هستی خانم دکتر، چه برنامه ریزی اصلا درسته که شما خودتون قبول کردید که این ضعف وجود داره ولی بالاخره این که برای ما قانع کننده نیست، چه برنامه‌ریزی حالا اگر تا الان هم انجام نشده حداقل در دستور کار هست برای اینکه اون هدفی که شما به درستی بهش اشاره کردید اونم ایجاد حس علقه در بچه ها هست بتونه شکل بگیره؟
ببینید مسئولیت ها باید متناسب با ساختارهای سازمانی رشد پیدا بکنن. یکی از کارهایی که در واقع انجام شد این بود که سمپاد و باشگاهی رو که در هم ادغام شده بودند و بر اونها دو وظیفه ملی دیگر تحمیل شده بود به نام خارزین و به نام شهاب، اینها با عنوان سازمان استاد درخشان در سال 97 اساسنامه‌اش در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و سال 98 هم با امضای رئیس جمهور ابلاغ شد و در واقع ساختار احیا شد. انشاءالله بعد از تصویب اساسنامه باشگاه که الان در دستور کار شورای انقلاب فرهنگی هست، ساختار باشگاه به عنوان یک ساختار غیر دولتی به تصویب میرسه و این کار رو دست رو باز میکنه واسه انجام کارهایی که واقعا مقبول و واقعا هم مورد نیاز هست.
خیلی خوب، اگر خبر تازه دیگه ندارید دیگه باتون خدافظی بکنم.
خبر که برگزاری المپیادها جهانی شده، جهانی ها مجازی شده، عذرخواهی میکنم المپیادهای جهانی مجازی شده.
تعجب کردم گفتم اگه جهانی
نه مجازی شده، مجازی شده بذار به حساب اشتباه.
نه دیگه از اینا پیش میاد مجازی و جهانی هم جه داره. بله
المپیادهای جهانی به صورت مجازی برگزار میشه در رشته های ریاضی، زیست شناسی، شیمی و کامپیوتر. المپیاد فیزیک به صورت قطعی المپیاد امسال رو لغو کرد و المپیاد نجوم هم هنوز اعلام نظر نکرده، گفته آخرهای شهریور. انشاءالله ما در روز 25 جولای که میشه 4 روز دیگه شاهد برگزاری المپیاد جهانی مجازی شیمی خواهیم بود.
خیلی هم عالیه، منتها ایشالله که بچه هامون زمانی که داره این آزمون رو برگزار میشه با مشکلات اینترنتی حداقل مواجه نشن. نمیدونم شاید زیرساخت به خصوصی برای برگزاری اونها فراهم کردید برای بچه ها. اگر اینطور هست بگید، چون خیلی بچه ها دوچاره، یعنی با همین فضای مجازی خودمونم که میخوان کلاس ها و ایناشون برگزاره هزار یک درد سر دارن، خدای نکرده یه اتفاق این وسط آزمون بیفته بچه همه زندگیش از بین میره.
همینطوره، واقعیتش اینه که با در واقع پیگیری هایی که کردیم با وزارت خونه مرتبط، یعنی وزارت ارتباطات و همکاری هایی که آقای دکتر ناظمی به عنوان حالا اعلام بکنه که از سمپادی های فارغ التحصیل مدارس سمپاد هستن ایشون، قرار شده که در واقع منطقه باشگاه رو تحت پوشش خوب قرار بدن که انشالله دچار مشکل قطع اینترنت نباشیم. امیدوار هستیم که اون چیزی رو که در خور بچه ها هست بتونیم انجام بدیم.
یعنی بچه ها میان توی محوطه جداگانه آزمون، پس هر کی از تو خونش نمیره؟
نه،
من اولین فکر کردم
جهانی
که
امکان پذیر نیست.
آره خیلی خب، پس خیلی
باید بچه ها در محل باشگاه قرار بگیرن
اونجا هم تقویت میشه و انشالله که مشکلی پیش نیاد و همه چی به خوبی خوشی انجام بشه. متشکرم خانم دکتر،
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب در بخش سخنگویان در خدمت خانم دکتر مهاجرانی، معاون وزیر و رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان بودیم. امیدواریم که صحبتاشون مورد فایده باشه برایشون. برنامه رویداد رزاده گفتگو میشنوید و میدونید که برای تعامل و مشارکت با این برنامه میتونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 برمون پیامک بفرستید و نقطه نظرات و احتمالا سوالاتی که دارید رو و یا دغدغه های دیگه‌ای که فکر میکنید امکان پیگیریش بر ما وجود داره برمون بفرستید و انشاءالله ما هم بتونیم پیگیری بکنیم. شماره ناماشین 162 رابطه عمومی سازمان رو هم حتما میدونید، از اون طریق هم میتونید نقطه نظر خودتون رو به ما منعکس بفرمایید. خب بریم همراه بشیم با حسنی سادات شوبیری ببینیم که اخبار دنیای بین الملل چه هست. خانم شوبیری سلام.
سلام بر شما، سلام خانم حسنی دخت، وقت شما بخیر. من هم شهادت رو خدمت شما تقدیم عرض می‌کنم.
سلام.
خبر این که آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق دقایقی پیش بغداد رو به مقصد تهران ترک کردن، این سفر خیلی مهمه خانم حسنی دخت.
بله،
شما هم اخبارش رو شنیدین. خب قرار بود آقای کاظمی اول به ریاض برن. این سفر به ریاض به دلیل، حالا به دلیل یا شاید به بهانه بیماری ولیعهد، اصلاح میکنم، پادشاه عربستان لغو شد سفر به ریاض و به ایران اومدن. و اینکه سفر آقای کاظمی اول به ایران هست، این خودش خیلی حاوی پیام هست، مهم هست. من دیدم که در فضای مجازی تحلیلگران عرب درباره این موضوع خیلی صحبت کرده بودن، از جمله یک تحلیلگر عراقی به اسم کریم خیخانی گفته بود که این موضوع کسالت پادشاه عربستان یک بهانه بیش نیست و در واقع تصمیم برای آقای تصمیم سفر به تهران از طرف آقای کاظمی خیلی باعث شد که سعودی ها به در واقع دستپاچه بشن و تصمیم بگیرن که اعلام بکنن پادشاه سعودی بیمار هست. از طرفی آقای کاظمی دارن به تهران میان، اما آقای ظریف هم به روسیه رفتن با پیام آقای روحانی. گفته شده که اصلی‌ترین موضوع مذاکره حضوری آقای ظریف با همتای روس خودشون موضوع برجام هست و اینکه روسیه به عنوان متحد ایران در موضوع برجام چه اقداماتی میتونه بکنه. و خب حامل پیام آقای روحانی هستن که هنوز درباره جزئیات پیام چیزی در رسانه ها منتشر نشده. اما اطلاع دارید خانم حسنی دخت که کره جنوبی پولهای ایران رو که در واقع حاصل از فروش نفت ایران به کره جنوبی بوده بلوکه کرده و به دلیل